بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين. عرض کردیم به این که آیات و روایاتی که دلالت دارند بر وجوب امر معروف و نهی از منکر بسیار بسیار تأکید و تشدید در این امر، به طوری که تشکیل یک مجتمع صالح، یک امت مقتدر اسلامی که خیر امت باشه، در گرو عمل کردن به این آیات و به این اخبار، این شکی برای ما باقی نمانده. از طرفی هم عرض کردیم که فقهای ما در ذکر این موضوع آمدن گفتن چهار تا شرط وجوبه. اول علم آمر و ناهی، علم نداشته باشه به معروف ها و منکر ها وظیفه نداره. دیگه نگفتن بره یاد بگیره، گفتن بره چون کسی واجب نیست. آمر و ناهی که جاهل به معروف ها و منکر ها بر او واجب نیست. دوم گفتن احتمال تأثیر بده، لااقل علم به تأثیر، ظن به تأثیر، لااقل احتمال تأثیر. اگر احتمال تأثیر نیست واجب نیست. دیگه نگفتن که بره فکر کنه که به چه علت تأثیر نداره، ممکنه یک نفر در یک امری مؤثر نباشه، ولی اگر بروند و بشینند و وحدت و اتحاد و تجهیز و به دست آوردن قوای لازم، ولی اینا رو نگفتن، گفتن همینقدر که احتمال تأثیر نمیده ثابت. سبا آمدن گفتن که مفسدهی در بین نباشه، اگر مفسدهی هست ثابت. مفسده رو آمدن تفسیر کردن به ضرر، به صاحب جواهر، ضرر مالی، ضرر جانی به خودش، به یکی از انسانها. خلاصه با این ترتیب ببینیم به این که با اون تشدید و تأکیدی که و ذکر فلسفه‌ای که در اول ما بود، این اون را تقریبا خیلی پایین میاره و با هم دیگه همخوانی ندارن. بحث ما فعلا در این موضوع. قبل از بیان بحثی که امروز داریم، بعضی از آقایان عزیز که گفتن بنویسید، بعضی ها نوشتن به این که آیا جاهل قاصر و جاهل مقصر در بحث ما فرقی داره؟ که ما کسی که جاهل به معروف و منکر هاست بگیم از اون ساقطه. تفصیلی میتونیم بدیم که جاهل چه نوع جاهلیه؟ در اسلام جاهل قاصر در چند جای معدودی معذوره، و الا الجاهل کالعامد، جاهلی که وسیله یاد گرفتن براش فراهمه، اگر این جهلن مرتکب منکری شد، جهلن معروف تک کرد، کالعامد مثل عامده، معذور نیست. بله، فقط دو سه جایی که جهل و اخفاته. کسی جاهل بود اجهره در موضع اخفات، اخوته در موضع اجهار، به اونجا همینطور نسیان هم در اونجا محفوظ، جهل هم در اونجا باشه محفوظ. یکی هم کسی که در نماز قصر اتم فی موضع القصر، که اگر این میرفت سوال میکرد نمازش قصر بود، ولیکن نرفته سوال نکرده نمازش تمام خنده، فکر میکرده که تمام واجبه، جهل به قصر نداشته اونجا. در بقیه مورد همون نداره که جاهل معذور باشه. جاهل وظیفه شانه که بره مسائل یاد بگیره، مخصوصا در زمان ما. حالا سابقا گاهی ارتباطات خیلی ضعیف بود، مسائل کم بود، اشخاصی بودن که ممکن بود براشان ممکن نباشه برن بپرسن یاد بگیرن. اما امروز با توجه به ارتباطات جهانی و وسائل و عوامل، از این جهت الان ما جاهل مقصری که معذور باشه نداریم. مطلب دیگه، بعضی از برادران نوشتن که خب وقتی که علما مثل صاحب جواهر و تذکره و منتها و شرایع و لمعه و شرح لمعه، این همشان این چهارتا را به این ترتیب عذر میدانن که وجوب ساقط میشه، ممکنه یک اجماعی باشه. باید توجه داشت به این که مسئله اجتهادیه. ما دو جور اجماع داریم. اجماع مدرکی حجت نیست، یک مجتهدی اجتهاد میکنه یک مطلبی را، ممکنه بعدا هم صدها نفر از روی همون اجتهاد با همون دلیل اون مطلب بگن. این کشف از قول معصوم نمیکنه، اجتهاده. اما یک اجماعات تعقلی داریم، مثلا در باب نجس شدن آب چاه چند قرن فقها نظرشان این بود که آب چاه با ملاقات نجس بشه. در شهردومه هم در اول شهردومه چند در برای چند در برای شراب، چند در برای فلان فلان، اونا میگفتن آب چاه نجس میشه و به نزح و کشیدن چند در در هر کدام به یک ترتیب پاک میشه. این چند قرنی این تو بود. مرحوم حاجی رضا در مصباح الفقیه میگه در هیچ مسئلهی به اندازه این مسئله در بار نجاست ما البر اجماع نداریم، اما چون مدرک مجمعین در دست بود به اتکای روایاتی فقهای بعد از علامه حلی، اون روایات بررسی شد سندن و متنن، نه دال نیست این اجماعات ها، همه رو گذاشت کنار. بیتن آب چاه هم مثل آب کره، چون روایت داره ما البئر واسد اون دا یفسده و شیء اون الا این تقرر لونه او طعم و آریه. آب چاه هم مثل آب کره، مثل آبهای دیگه است، این به ملاقات نجس نمیشه. آب قلیل است نجس ملاقات، مگر اینکه رنگش یا بو یا طعمش فرق بکنه. خب بنابراین اجماعات فراوان بود در نجاست ما البر، اما چون مدرک مجمعین در دست بود، اجماع مدرکی بود، به درد نخورد. اینجا هم اجماع نداریم. بلا خلاف اینا بحث گفتن، ولی این اجماع هم اگر باشه اجتهادی و مدرکی است، ما هم مشهدیم، اون مدرک قبول نداریم، با یک مدرک دیگه ما فتوا میدیم. خلاصه اینطور اجماعات هم دلیل نیست. اینا نوشته هایی بود که من هی عرض بکنم که بنویسید. خب بعدا باز یکی از رفقا بنویسه بگید که خب شما که میگید امر معروف به این ترتیب و بایستی خیلی تأثیر گذار باشه، چه این و چنان باشه، بس این لا اکراه فی الدین معناش چه میشه؟ خب ما چون گفتیم بنویسید، عرض لا اکراه فی الدین اولا که مربوط به اصل دینه، نه متدینین، حالا که متدین شدن چه بکنن چه نکنن، اون مربوط به قبول کردن اصول دین و اصل دین. اصلا ثانیان اون اصلا بعضی مخالفان اسلام مثل نصارا و اینا چسبیدن به آیه که اسلام با شمشیر پیش رفته، بخوان که قرآن گفته لا اکراه فی الدین، ما که مسلمان نمیشیم قرآن گفته لا اکراه فی الدین، و شما چه حق دارید که جهاد کنید، امر معروف کنید؟ اینا جوابش اینه که این آیه هستن یک چیز دیگه میخواه بگه، میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، آیه در سوره بقره است، یعنی اونقدر دلائل و براهین اسلام آشکاره، هیچ اکراهی نیست. شما بیایید حرفی دارید بزنید، این دلائل و براهین اسلام را ببینید در هر اصلی از اصولش، اگر قبول نکردید اناد می‌ورزید، اسلام با ابو جهل ها و کسایی که اینا دیورزن کرده و الا براهین و دلائل به اندازه قانع کننده است و محکمه اکراهی در دین نیست و نخواستن کسی این شما و این عقل و فکرتان این هم این براهین فکر کنید اگر حرف دارید بگید ما جواب بدیم به شما اگر نخیر اینطور نیست رو اناد میبرزید خب اناد ابو جهلی میشه خب دیگه اسلام دیگه چیکار کنید با اون دیگه غیر از این که اون را باش برخورد کنه راه دیگه وجود نداره این نوشته ای آقایان بود امروز ما یکی باز در بحث ما که مفصله درباره یکی از کسانی که در امر معروف و نهی از منکر دارای موقعیت خاصی است اونم ابوذر در نهج البلاغه در کلام 130 کلام 130 نهج البلاغه در اونجا من کلام لأبی ذر رحمه الله لما اخرج الی الروضه لما با عثمان برخورد بسیار شدید ابو ذر یک فریادگر است همیشه اسلام فریادگر لازم داره همیشه فریاد ائمه علیه السلام به فریادگرها احترام خاص قائل بودن و یک دفعه یک شخص یک مطالبی نوشته در کتاب اون نه اون خیلی محسن نید اما یک شخصی به میدان بیاد و فریادگر باشه امام صادق علیه السلام نشسته بود در منا زراره و فلان و فلان اون پیر مردها خوب بودید مهم من ولی هشام ابن حکم هنوز در چهرهش مو نبود این های شیخ عباس قمی در همان سفینه البهار در حالات هشام دارد هشام آمد امام صادق پا شد استقبال کرد در صدر مجلس نشانید اونا پیر مردانه بودن و وقت قدر دید حضرت حس کرد که این احترام نسبت به هشام برای اونا سنگین آمد فرمود حاضر ناصر اونا به قلبه و یده و لسانه این بی خود از کسی اعتراف که نمی کنن که در همین را هم بخیره هشام هم هشام نکم هم مرد و جریانی داره و بحثی کرد و هارون خیلی ناراحت شد و گفت زبان این از 100 شمشیر برای من ضررش بیشتر است و بالاخره گفت هر کجا هشام پیدا کردید بکشن حتی قوم خویشاش گرفت و حبس کرد و هشام آمد از بغداد به کوفه در منزل بشیر نبال و اونجا از دنیا رفت و حتی بشیر نبال هم میترسید که بفهمن که هشام اینجا بوده هر کجا بفهمن خب خانش خراب کنه گفت شما من قسم میدی کفن میکنی شب که همه خواب رفتن نصف شب برای وسط اون کوفه یک کاغذی خودم نوشتم این رو سینه من بذار من هشام نکمم و مردم اینجورم شد گذاشتم اون جنازه رو سنجاق کردن این نوشته رو روی سینه مردان که آمدن خواندن دیدن جمع شدن و دفنش کردن خلاصه فریادگر در هر عصری اثر زیاد داره و اسلام همیشه فریادگر لازم داره هر روز فریادگری میخواد این ابو ذر یکی از فریادگران تاریخ در برابر عثمان در خطبه شیخ شقیه حضرت امیر علیه السلام که سومین خطبه نجد گفته الا انقام ثالث القوم ابو بکر را میگه فیا عجبا بینها و یستقیلها فی حیاته از اقدها لآخر بعد وفاته ابو بکر را میگه در حالی که زنده بود هم میگه عقیلونی عقیلونی ولستو بخیرکم و علیون فیکم اما وقتی که مخواست ببیره خلافت داد به عمر و لشت دمات شد ترازره یا اینا پستان خلافت رو دوشیدن با اون عمر هم مخواست که بمیره آمد شورا قرار داد شورا رو یک طوری ترتیب داد که به علی نرسه خلاص خلافت محبوظ حضرت امیر ماله یا فیاد الله ولی شورا از امیر مونیم پرم خطای شیخ شیخی خود به سیبوم نسیبوم الا انقام ثالث القوم تا عثمان نوبت رسید نافجن حسنه دو تا پهلوش باد کرده بود بس که خورده بود نافجن حسنه بین نسیله و مطلفه، بین موضع بیرون دادن غذا و خوردن غذا، ما بین موضع خوردن غذا و موضع بیرون دادن، این ما بین باد کرده بود. خب از تعبیر رو بود میفرماید و قام معه بنو عبی، بنو عبی هم بنی امیه هم با او همه قیام کردن. خزمون مال الله خزمل ابل نبتتر روی، همانطور که شتر از اون گیاه‌های بهاری از خوردن اونها لذت میبره و اونجور میبره، اینا هم مال الله را همینطور مانند بلعیدن شتر گیاهان بهاری را به همون ترتیب مال الله را میبلعیدن. من یخزمون مال الله خزن بیتر الا انن تکس فتلو، تا اینکه اونقدر این عثمان در این زیاد روی کرد که اون چی تابیده بود همه تابیده هاش باز شد. و اجهز علی عمل، عملش به سرعت اون را گرفتار کرد و کبت به بتنت و پری شکم او را برانداخت و مرد بالاخره. خب این عبارت ها عثمان درباره زیاد روی در موضوع بیت المال و خرج بیت المال و اینا خیلی زیاد. حالا ما این چند کلمه رو میخونم بعد درس کنم. از امیرالمومنین، حالا خب ابوذر قیام کرده در برابر عثمان خیلی سخت، که خلاصه حالا میگیم چقدر این اسراف و اموال بیت المال را این هدر میکرده و اینا به خشامندانش میداده، ابوذر قیام کرده. ابوذر تبعید کرد به شام، به شام هم که رفت همونجا شروع کرد به تبلیغات امر نهی از منکر علیه عثمان و دیبر. آمده بشن این معاویه کاخی ساخته بود، تشکیلات درست کرده است و مثل کسرا و قیصر و در اسلام حاکم اسلامی باید در میان مردم باشه، در کنار مردم باشه، تشریفات نداشته باشه اینطور چیزا. بله اما خب این امتاش همونجا با شروع کرد ابوذر و امر معروف و نهی از منکر رو. از کجا آوردی اینا رو ساختی به این ترتیب درست کردی؟ این اسراف است یه چیز اینا. معاویه هم ناراحت شد، در شام قدرتی داره، قدرتی به هم زده، یعنی تبعیدش را ترده به لبنان. الان در لبنان هر چیه هست همه اینا در نتیجه تبلیغ ابوذره، کنه که اونجا حزب الله و شیعه زیاده دیگه. ولی خلاصه هر کجا میره اون بیانش و امری برکنه از من کرده، اون شجاعتش و صراحتش و صلابتش اینا اینطور. ما بیان نوشت برای عثمان که این اگر این طرف هست تمام شام رو داره برمیگردانه. گفت بفرستیم یا سوار کنن برای شطوری بدون جهاز و شطور و اوریان و شب و روز بیارن مهلت در نمره استراحت از شام تا مدینه. رسید به مدینه در حالی که رانه ها اینا همش زخم شده، در نتیجه هم بیخواب در اونجا بز آرام ننشست. خب عثمان خواست و خطاب کرد و بعد گفت که کجا شما نباید اینجا، چرا اینجا رو میکنی؟ اینا گفت وظیفه رو عمل میکنم. گفت کجا رو دوست داری؟ گفت همه جا که دوست دارم، مدینه و مکه و اینا. کجا رو از همه دشمن؟ گفت که اون ربزه که اونجا بود نرید. از مدینه که میریم مکه طرف دست راست در بین راه یک مرکزی هست که ربزه اونجا بوده. البته عثمان ببخشید ابوذر در اونجا قبر داشته، زیارتگاه بوده، ولی همه اینها را عربستان سعودی از بین برد. عربستان سعودی یکی از کارهاش از بین بردن آثار اسلامی، مخصوصا آثاری که ارتباط با اهل بیت داره. بنده خودم سفر اول که من رفتم سال 44 شمسی، اونجا در قبرستان بقی بیت الاحزانی بود و اونجا میرفتن و جمع شدن و روضه فاطمه زهرا رو میخواند اینا. سفر بعد همه رو از بین برده. خلاصه آثار مربوط به مثلا قبر عبدالله پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله اونم در مدینه بود از بین برده. هر کجا آثار اسلامی که ارتباط پیدا میکنه به شعائر مخصوصا مربوط به اهل بیت، همه را ابن سعود از بین برده. آماری داریم خیلی سنگین. الان یه حالا اینجا گفتین که کجا را دوست دارم؟ گفت باز هم آی مکه اومده نباشه، باز هم بصره باشه، کوفاش. گفت نه. کجا را؟ گفت روزه. این در فرمان صادر کرد که ابوذر تبعید بشه به روزه. بله. و هیچ کس هم حق بدرقه و ارتباط با اون نداره. اگر کسان ساکت باشه منکرها به این ترتیب جلوه میکنن. بالاخره حالا ابوذر بخابره، مرمان حکم هم مأمور است به این که در این رفتن کسی نزدیک نیاد و ابوذر اخراج بشه از مدینه. در صفحه البهار هم جلد دوم ماده زر یک مقدار از این مطالب است. خب در جنگ تبوک، در جنگ تبوک خود پیغمبر صلی الله علیه و آله اونجا حضور داشتن که یک ماه طول کشید. تبوک الان که شهره اردنه. در جنگ تبوک ابوذر یه روز عقب ماند. خب میرفتن شطورش نمیدونم سو شطور اینا و پیغمبر صلی الله علیه و آله نشستن. سوال بودید که ابوذر نیست. فرمود ابوذر چطور شده؟ گفتن ابوذر نیست، مثل عقب باند از قافله. بعد از یک چند ساعت دیدن که بعد یک نفر از دور پیدا شد. پیغمبر گفت این ابوذره. ابوذر آمد که شطورم خسته شده بود چون سو نشست و پیغمبر فرمود آب بیارید که ابوذر بخوره. آب آوردن، خیلی تشنه بود، آب را خورد. بعد از خوردن آب یک مشکی را از پشتش آورد گذاشت و باز کرد و آب خیلی خوب است. و پیغمبر فرمود که چون اینقدر تشنه بودی چرا این آب که همراهت بود؟ گفت من دیدم یک جا باران باریده، آب خیلی خوب بود، مشک پر کردم که شما بخورید، چون از اول قسم شما بخور نخوردم، تشنه بودم سخت اما نخوردم. این کلمه را گفت پیغمبر با چشم تقریبا اشکالوت نگاه کرده از این صفا و وفا و محبت گفت یا بازر تعیش و وحدک و تموت و وحدک و توب اس و وحدک. گفت تا در آخر تنها زندگی میکنی، تنها هم میمیری، روز قیامت تنها محشور میشه. این ابوذر به خاطر سپرده بود. خلاصه عثمان یاد گفته به این کی بیان حضرت امیر المومنین و امام حسن و امام حسین و عقیل و عبدالله ابن جعفر و عمار ادهی گوش نکردن به حرف عثمان، ابوذر رو بدرقه کردن. ابوذر رفت و جا و مثلا در اون بیابان، بیابان بی آب و علفی بود و بالاخره از گرسنگی تقریبا میخواست بمیره. دخترش و زنش همراه بودن، پسرش هم اونجا مرد. گفتن ما چکار کنیم؟ گفت شما پیه نراحت نباشه، من که مردم میرید میشه کنار راه عده از عراق میان، اسم مرد کیو کی مالکش دارم میان اوناست. رسیدن بگید بیین که ابوذر در اینجا مرده، اونا میان مرا قسم دن کفن میکنن. اینا جریانش عجیبه، آمدن همین کار انجام دادن. خلاصه حالا این یکی از خطبه رو بگن. یا ابوذر انک غضبت لله. حضرت امیرالمومنین ابوذر وقتی که بدرقه میکنه میگه تو برای خدا به خشم آمدی، فرج و من غضبت له، برای امیدت همه به پروردگاری باشه که برای خاطر خدا به خشم و غضب آمدی. عند القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم علی دینک. مردم اونا که تو را تعبیر کردن بر دنیاشان ترسیدن، چون با دنیای اونها تو مخالف بودی، وضعی به وجود آوردن، اموال اینها را میان خودشان قسمت کردن، کاف ساختن و تشکیل. خب اونا اصلا که ان القوم خافوا کر دنیاهم، اینا از دنیای خودشان ترسیدن، به دنیاشان لطمه بزنن. و خفتهم علی دینک، ولی تو اگر سکوت میکردی به دینت لطمه میخورد، تو هم از دینت ترسیدی. خب فترک فی ایدیه با خوف و کلی، دنیا رو به اونها بده ولی دینت نگه دار. خلاصه و ستعلا و من را به قدن و الاکثر حسنن فردای قیامت میفهمی که رابع کی بوده، کسی که بیشتر به او حسد بردن کی بوده. ولوان سماوات والارض که آتا رد قد این دقت کنید از همین دورین چه ولوان سماوات والارض که آتا عبد رد قد سم متق الله لجعل الله لها من همون مخرجن. اگر زمین و آسمان همه درها به روی بنده بسته بشه، اما تقوا اگر داشته باشه خداوند متعال اون را نجات بده و اینطور چیزا. حالا آقایان عزیز، شرح خویی جلد هشتم صفحه 236 میخوان مطالعه کنن چون خیلی مطالب جالب زیاد داره. شرح خویی جلد هشتم صفحه 236، شرح ابن ابی الحدید جلد هشتم صفحه 252، شرح بحرانی جلد سوم صفحه 145، فی زلال جلد دو صفحه 263، آیت الله امینی صاحب القدیر رحمت الله علیه در جلد هشتم القدیر، اون چاپ که بنده دارم چاپ آفر داره، اونجا در بحث اول و امینی الان سنیا واقعا خیلی به غضب آمدن از این پیشرفت شیعه و حکومت اسلامی. هر ماه یک کتاب قطوری از سایت ها میگیرن علیه شیعه برای ما میفرستن که اینا سایت هاشون تشکیلات عریض و طویلی ابن سعود مسعود درست کرده برای علیه شیعه تبلیغ میکنن. ما هم به اینا بگیم که این همه تبلیغ علیه، شما راست بگید، بیاد القدر رو جواب بدید، بیاد ابقات الانوار رو جواب بدید، المراجعات رو جواب بدید، معال و مدرسه ایتون رو جواب بدید. این کتاب های شیعه است. اگر راست بگید و این همه دبدبه و کفیه و تبلیغات دارید، خب یکی از درشون جواب بدید. اینا به جانتون جواب بدن، بس که مطالب ما محکمه، ولی فوش و بد و بیراه فراوان هر ماه یک کتاب قطور همش فوش است و بد و بیراه است و بهتان است و دروغ است و تهمت است و از این قبل چیزا. خب بالاخره آقای امینی در اینجا آمدن چند مطلب گفتم مطالعه کنید. اولا آمدن ذکر کردن که عثمان چقدر آقا پول داده بود به طلحه و زبیر و فلان و فلان، میلیون ها درهم و دینار، هزاران گاو و گوسفند و ده ها خانه در بصره و کوفه و فلان فلان. این بی خود نبود که از امیرالمومنین بعد گفت این که والله اگر من قدمان که آمدم الان به خلیفه شدم، لو وجدت و قد تزوم وجب هنسا و ملکم این ردت تو، اگر هر پولی که از بیت المال بردن به اون مهریه زنا قرار دادن، کنیز خریدن، تمام رو به همش برگردن امیرالمومنین، یکی از کارهایش بودی. این بود که با امیر المومنین مخالف شدن دیگه. خب آمده آقای امینی الان فرصت نیست، ولی میخوام جلد هشتم اول آماری که اینا داشتن طلاها را با کلنگ اینا میشکستن قسمت میکردن، اینقدر طلا و نقره و اینا داشتن اینا. خب بعد از آمده بحثی را پیش کشید در این که این سنی ها در کتاباشان بی انصافه کردن درباره ابوذر. چند تا کتاب ذکر کرده، همشان تقصیر انداختن گردن ابوذر نه عثمان. حتی امروز من نگاه کردم یه مطلب از تاریخ طبری سمره، یه تاریخ طبری میگه امام رضا انگور زیاد خورد و مرد. امروز من نوشته که تاریخ طبری در جلد هشتم میگه علی ابن موسی رضا اکثر من اکل العنب فما تفاجتن. دیگه نمیگه امام رضا رو زرد دادن، میگه امام رضا انگور زیاد خورد فجعتن مرد. و قال المأمون که پیش هارون دفنش بکنید و صلی علیه المأمون، مأمونم نماز خوان. ببین چطور این تاریخ های اینجوری اینجوری. بعد خلاصه ایشان میرسانه امینه رو اشتباه کنم، آقای امینه حرف رو میرسانه به اینجا که کار به جای رسید که در مصر به یه عده جمع شدن کنن ابوذر کمونیست بوده است، برای اینکه قائل بوده است به این که مال هرچه است مال مردم است و هیچ کس مالک نیست. وقت میگه در برابر اینا شیخ سلیم اون رئیس و اون همونه که با سید شرف الدین بحث داشت علم راجعات نشد، اون گفت نه خیلی این طور نیست اینطور، ولی که این آمدن برای سنی های مصر آمدن و ابوذر را متهم کردن به کمونیست بودن و اینطور چیزا بودن اینطور. خلاصه این خیلی مطالعه کنید، جلد هشتم القدیر مطالب درباره ابوذر. دیگه حالا ما هم بالاخره باید این عرض کنم که باید سعی کنیم اون چی میخوانیم انشاءالله پیاده کنیم، برای خاطر انقلاب امر بر نه از من کار هم واجب است و بقیه انشاءالله باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.